بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى على محمد وآله الطاهرين سيدنا بعد الأمر الرابع دوستان عزیز دقت بکنه موضوع بحث الامر الرابع رو اول ببینیم چیه تا بعد بریم سراغ محموله کن خلاصه بحث بیاد تو عبارت هم اگه حواشی بود نکاتی بود عرض میکنم بعد بیشتر اول متن رو بریم یه بحث صورت گرفته سر اینکه اگر ما یه حکمی داشته باشیم علا نحو قضیه شرطیه آیا این حکم قضیه شرطیه قابل استصحاب هست یا قابل استصحاب نیست؟ درست شد؟ یه قضیه حکمی داشته باشیم شرعی علا نحو قضیه شرطیه رفقا بام باشن ها پله پله داریم میریم جلو اگه بام بیای کسی عقب نمیمونه هر جام این شرط ابهامی هست برمیگرم دوباره توضیح میدم چون اینجا شلوغه بر خود عبارت ها همین مقدار شلوغه همین یک دوسته کردن عبارت مهمه فعلا تا حالا حواشی باشه بعد از خود. پس اگر حکم شرعی داشته باشیم علا نحو قضیه شرطیه آیا این حکم رو میشه استصحاب کرد یا نمیشه استصحاب کرد؟ خب مثال معروفش الاسیر العنبی یحرم اذا قلا اذا قلا یحرم اذا قلا الاسیر العنبی یحرم ها به طوری حکم شرعی علا نحو قضیه شرطیه اذا غل العنب یحرم یه مقدم داره اذا غل العنب یه تالی داره به نام یحرم اینجا سید صاحب مناهل اومده گفته که این قضیه شرطیه قابل استصحاب نیست لذا جمله اذا قل الاسیر العنبی یحرم ها اگر ما شک در حرمت کردیم ها این عنبه غلیان بکنه خب نجس میشه قطعا دیگه عنب اگر غلیان کرد به طبق این مفاد این قضیه نجس میشه یحرم ثابت میشه حالا اگر این عنبه تبدیل به زبیب شد تبدیل به کشمش شد درست شد؟ ما شک میکنیم آیا هنوز اون حرمت سابقه هست یا نیست یعنی اگر این زبیب الان غلیان پیدا کرد کشمش الان غلیان پیدا کرد هنوز اون یحرمه هست یا دیگه اون یحرمه وجود نداره آقای سید صاحب مناهل گفته که اینجا نمیشه تمسک به استصحاب کرد چرا؟ خب بحث فقهی از کجا شروع شده؟ اینم تذکر بدیم سید بحرالعلوم اینجا تمسک کرده به استصحاب برای اثبات نجاست فقهی ها بحث فقهیه اما اتوش بحث اصولی تولید شده یعنی زیل این بحث فقهی سید بحرالعلوم تمسک کرده به استصحاب گفته که عنب که بود اندل غلیان نجس میشد زبیب که شد الان شک میکنیم اندل غلیان هنوز نجس میشه یا نجس نمیشه استصحاب میکنیم بقای حرمت و نجاستش رو هنوز اندل غلیان نجس میشه این زبیب با استصحاب کار کرد این کاری که سید بحرالعلوم رحمت الله علیه رحمت الله تعالی سیر صاحب مناهل اشکال کرده من نگفتم پس بذاری تا پله پله برم گفتم اگه نفهمیدید بگید تکرار کنم اگر نه بذاری تا آخر برم پس آقا تا اینجا معلوم شد قضیه شرطیه است. من دارم تکرار میکنم، میخوام جا بیفته، تصویر بشه. قضیه شرطیه معلومه، یه مقدمه داره، یه سوالی داره. حالا این قضیه شرطیه اگر ما شک بکنیم درش، میخوایم استصحاب کنیم. سید بحرالعلوم استصحابی انجام داده تو فقه، الاسیر العنبی یحرم و اذا غلا، یعنی اذا غلا الاسیر العنبی یحرم. این قضیه شرطیه شه، اگر انگور بجوشه نجس میشه، حرام میشه. سید بحرالعلوم گفته حالا اگر کشمش بود و جوشی چه کار کنی؟ سید بحرالعلوم گفته که اگر انگور بود قاطع بودیم به نجاستش، الان که کشمشه شک داریم هنوز اون نجاست و اون حرمته هست یا حرمته. یعنی اون قضیه شرطیه ای که اذا قلا یحرمه هنوز هستش یا نیستش، استصحاب میکنیم بقایش رو. این حرفی که سید بحرالعلوم زده. سال من آید اشکال کرده، گفته که استصحابش امکان نداره. دوستان این مطلب زیاد به گوشاتون خورده، این مطلب الاسیر العنبی. حالا شفاف ببینیم، یک دو سه کنیم ذهنمون. گفت سید بحرالعلوم گفته که سید صاحب منال گفته که نخیر، این استصحاب امکان نداره، لذا ما در اینجا تمسک میکنیم به براءت. به کل شیء لک طاهر، یا نه به عمومات، عمومات حل، عمومات طهارت، الا ما خرج بالدلیل، یا عمومی اگه شکه کل شیء لک طاهر میاد. چرا؟ چون استصحاب وجود نداره. بعدش هم نقل کرد از پدر بزرگوارش، پدر ما هم سید صاحب ریاض هم همینو گفته. او انکاری اشکالی داره بر استادش بحرالعلوم، اونه که نشون داده که استصحاب وجود نداره. حالا چرا وجود نداره توضیح میده دوستان. پس ما یه قضیه شرطیه داریم، قضیه شرطیه. این قضیه شرطیه عند شک فیها ما میخوایم قائل به استصحاب بشیم. ها؟ عند شک در قضیه شرطی میخوایم استصحاب کنیم قضیه شرطیه را. حالا آقای سید صاحب مناهل مخالفه. حالا ببینیم، سید صاحب مناهل گفته که آقای قضیه شرطیه قابل استصحاب نیست. چرا؟ گفته به خاطر این که شما باید اول، شما باید اول قضیتون مصداق خارجی داشته باشه تا قابل استصحاب باشه. بازم با همین تعبیری که میگم فرمایش کنید، شما باید قضیتون مصداق داشته باشه تو خارج تا قابل استصحاب باشه. این قضیه چون هنوز مصداق در خارج نداره، قابل استصحاب نیست. یه بار تو عنب تو خارج داری، بعد غلیان میکنه، بعد میگی یحرم، بعد خصوصیاتش تو خارج عوض میشه، تو خارجی درست شد، بعد استصحاب میکنی که اذا غلا یحرم. یه بار شما داری حکمی میدی، میگی اذا غلا العنب یحرم، حالا ببینیم زبیب تکلیفش چیه. هنوز مصداقی اما تو خارج نداریم. خب پس همین آقا اشکال کرده، گفته وقتی این مصداق تو خارج نداره، استصحابی وجود نداره. خب نداریم الان ما تو خارج، نه عنب داریم نه زبیب داریم. من نه و همین گفتم با تعبیر من بگید، گفتم یه بار من عنبی الان تو خارج دارم، ها، یک مصداقی دارم برای حکم شرعی که اذا غلا العنب یحرم استصحاب. بعدشم الان لعجل یه چیزی بالاخره شک میکنم، هنوز یه حکم شرعیه که عند الغلیان حرمتی میاد، هنوز هست اینجا یا نیست؟ استصحاب میکنم بقای حرمت رو. یه همش در فضاییه که من برای اون قضیه شرعیم مصداقی تو خارج داشته باشم، اما یکی الان موجود نیست تو خارج. من نه زبیبی دارم، نه قلیانی اتفاق افتاده، نه عنبی دارم، نه کجا. حالا بسید حرفش توضیح بدیم نمیره قبولش ندارید حرفشو؟ مصداق ندارید؟ مصداق ندارید؟ الان من زبیبی تو خارج ندارم؟ نه ندارم، دعوا سر نداره بشه. آه نه قد یه شرطی هست، قد یه شرطی چه فرقی داره با قضیه یه؟ میخوام تحقیق باشه عزیزم. خب الان شما صورت مسئله دعوا رو ببینه و یه بار حرفش متوجه نمیشی، یه بار میگه اشکال بهش دارم، فلا قرار شد بذاری تا آخر برم و اگه ذهناتون رو کنترل نکنی تو خراب میشه کار. نه متوجه میشی. چرا متوجه نمیشی؟ مصداق الان تو خارج ندارم. قضیه شرطیه چیه؟ ماهیت قضیه شرطیه چیه؟ ماهیت قضیه شرطیه چیه؟ بگید برام. تفرع واقعیت برای واقعیت با مفهوم شرط بگید فعلا، منطق نمیخوام. تفرع واقعیت برای واقعیت دیگه، دلالت بر وجود خارجی اون واقعیت متفرعون علی کرده؟ نه، گفته وقتی متفرعون علی تو خارج، من متفرع میاد برد متفرع میشه، همین مقدار دیگه، دلالتی برای نداره که باید حتما تو خارج داشته باشی. حالا بگو اما قضیه حملیه چی؟ قضیه حملیه اگه تو خارج مصداق نداشته باشه میشه؟ کاذب. یادتون آقای مظفر اول قضیه حقیقی خارجی ذهنی آوردینه براتون؟ گفت که قضیه یه سالبه میتونه مصداق موضوعش نداشته باشه، لذا تصدق سالبه به انتفاع موضوع. اما قضیه یه حمدیه چون مفاد بشه، حالا هرچی هست که آقای مظفر توضیح داد، ها؟ اونجا اگه من مصداق برای قضیه حمدیه نداشته باشم، قضیه هم چی میشه؟ کاذبه میشه. حالا من دارم توضیح میدم، میگم
یعنی
فرض
همیشه
فرض مصداق باشه. الان ببینید قضیه... میگه که نه قضیه شرط خداشه، حالا ایشون داره اینو میگه، میگه قضیه شرطیه نه مفادش. مفادش چیه؟ مفادش چیه؟ تفرع واقعیت علی واقعیت اخرى. ایشون گفته که آقا این مثالی که شما داری میزنی تا موقعی که براش مصداق تو خارج نداشته باشی قضیه شرطیه، ماهیتش نگفته من حتما وجود خارجی میخوام برای مقدمه، اینو که بهت نگفته، گفته تفرع تالی علی المقدم، همین مقدار اسم مقدم کنه یه ورده که مقدمه باید تو خارج باشه. آقا یه آقا اومده گیر بهش داده، گفته که آقا من استصحاب شما رو قبول ندارم. چرا قبول ندارم؟ این دقیقه اجازه داره برم تا آخر بعد گوش میدم. چرا قبول ندارم؟ گفته که بخاطر اینکه هر وقت شما اومدید. چرا قبول ندارم؟ هر وقتش هم نگفته، همین مقدار رو بیان کرده، گفته به خاطر اینکه شما تو خارج مصداق برای قضیه شرطیتون ندارید استصحاب جریان پیدا نمی کنه. تمام. خب جناب آقای شیخ همینجا استوب میده به ما، میگه که آقا بذارید ما برگردیم، حالا که ریشه دعوا برمیگرده به ماهیت قضایای شرطیه، شما قضیه شرطیه رو برای ما یکم توضیح بدید تا مشکل حل بشه. قضیه شرطیه من مخواستم اینو تو توضیح حرف شیخ بگم، اگه اجازه میدادید الان میرسیدم دیگه درست بیانش میکردم با مقدماتش. جناب آقای شیخ میگه آقا بایستید، ما تو منطق ما گفتن قضیه یا حملیت یا شرطیه موجبت یا سالم. شیخ میگه اینا رو نگفته حیفه منطقیشون، ته ماجرا رو گفت. من اینا همه رو دارم توضیح مقدمه میکنم که حرف شیخ در بیاد معلوم بشه، یعنی واضح بشه. قضیه به ما گفتن تو منطق یه حملیه داریم یه شرطیه داریم، حملیه مونم یا موجبت یا سالبه، شرطیه مونم یا متصل است یا منفصل است. منفصل است فعلا بذارید کنار، کاری بهش نداریم، یه سر متصله، اونم متصله یا لزومی است یا اتفاقی است. اصلا اتفاقی شو کار نداره چون حقیقتا شرطیه متصله نیست، تسامحی بوده گول خوردیمه، اونم میذارید کنار. شرطیه متصله لزومیه، سالبش هم کار نداریم، موجبش رو بگیرید. پس ما یه متصله موجبه داریم، یه حملیه یه موجه بذاریم یه حملیه یه ساله بذاریم. اینا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ قضیه یه سالبه مفادش عدم الحکمه، نه حکم به عدم، چون اگر حکم به عدم بود میشد موجبه معدولت المحمول. اینا قبلا تحقیق کرده موجبه معدوله رو با هم دیگه. پس قضیه سالبه حکم توش نیست. قضیه یه موجبه، قضیه یه موجبه نه حکم داره. حکم یعنی چی؟ یعنی ثبوت المحموله للموضوع. اون کسی که قضیه رو شکل میده حکم میکنه به ثبوت المحمول للموضوع. حالا که اینطوری شد، اگر موضوع شما مصداق نداشته باشه تو ظرف خودش، قضیه میشه کاذب. به خلاف سالبه، تو سالبه چون حکمی نبود موضوعی هم که نباشه اشکالی پیش نمیاد. آقای مزرعه گفت ولذا تصدق سالبه به انتفاع الموضوع که عبه عیسی ابن مریم لا یعکل. خب پس ایتوار اینجا، البته همونجا به شما تذکر دادن گفتن که موضوع قضیه حمدیه که موضوع میخواد موضوع تو ظرف خودش، نه برای قضیه این که موضوع تو ذهن موضوع تو خارج بخواید پیدا کنید بعد نتونید پیدا کنید بگید کازه بستا. موضوع کل قضیه به حسب ظرف خودش. اما حالا بریم سراغ قضیه شرطیه. قضیه شرطیه چیه؟ صدق و کذب قضیه شرطیه به چه لحاظه؟ رفقا دارم منطق میگم ها، دوباره کسی نبرمون توی نفس الامر فلسفه ها، اینا هر کدومش حیثاش جدا همه قاطی نشن. اما بریم سراغ قضیه شرطیه. شما به ما نشون دادید که قضیه سالبه به خاطر اینکه موضوع نداره تصدق بلو به انتفاع موضوع، اما قضیه حمدیه صدقش به وجود موضوعشه و به به ثبوت اون محمول برای اون موضوعه تو ظرف خودش، و اگر تو ظرف خودش اتفاق نیفته قضیه کاذبه. اما حالا بریم سراغ قضیه شرطیه. قضیه شرطیه چیه؟ قضیه شرطیه منطقی به من گفت مفاد قضیه شرطیه یه متصلی لزومیه تفرع و تالی علی المقدمه، فی ظرفی که مقدم محقق میشه باید تالی برش مترتب بشه. کذب این قضیه به چیه؟ کذب قضیه شرطیه به عدم تفرعه. ما تو قضیه شرطیه نه مقدم برامون مهمه نه تالی، ثبوت المقدم تفرع المقدم علی التالی برامون مهمه. لذا کذب قضیه به عدم تفرع التالی علی مقدم. لذا تو منطق به شما یاد دادن که حتی این قضیه شرطی اگر موضوعش محقق هم نشه تو خارج هیچ وقت، اما اگر تالی برش بر مقدم متفرع بشه صادقه. حالا صدقش چجوریه برید تو فلسفه تحقیقش کنید با قضایای بطی و غیر بطی و احکام فلسفی که دارید. ما نمیدونم، فعلا من دارم با منطق با همون مقدار منطقی شرط میزنم. لذا این هندسه ای بود که شما برای قضیه شرطیه به من دادی. حالا آقای شیخ میگه حالا که اینطوری شد از سید سعاد منار، حالا با این اطلاعات منطقی ازت سوال میکنه، منظور چی بود از اینکه گفتی که چون مصداق نداره قابل استصحاب نیست؟ یعنی چون مقدمش تو خارج محقق نیست قابل استصحاب نیست؟ خب قضیه شرطیه که تابع مقدمش نیست، تابع تفرع و تالی علی المقدمه، نه مقدم نه تالی. پس حد وسط سید صاحب مناهل غلطه، چون مصداق منظور چیه؟ یعنی مصداق مقدم، مصداق مقدم که محل بحث ما نیست. الان شما اسم قضیه اشکالتو در بیار با اشکالت با ما حرف بزن. شما میگید چون قضیه شرطیت مصداق نداره تو خارج قابل استصحاب نیست. ما میگیم اصلا قضیه شرطیه تابع مصداق داشتن یا نداشتن نبود عروض اول. قضیه شرطیه مفادش تفرع تالی علی المقدم بوده. این تفرع هستش همیشه. یعنی تفرع الحرمه علی غلیان العنب کاری به فرض کن هیچ عنبی تو خارج نباشه یا عنب باشه و غلیانی اتفاق نیفته. اما قضیه شرطیه ای طوریه که لوفرت که غلیان عنب اتفاق بیفته حرمت صادق میشه. این ماهیت قضیه شرطیه. خب حالا این برگردیم شیخ میگه مگر اینکه حالا پس حد وسط جناب آقای سید صاحب مناهل ما متوجه میشه. خب ممکنه کسی استدلال دیگه ای به ما بکنه همینجا. ممکنه کسی استدلال دیگه برام بگه که آقا این مثال فقهی که اینا داشتن بحث می‌کردن الاسیر العنبی یحرم اذا غلا، یعنی اذا غلا العنب یحرم، ها درست شد؟ حالا تو خارج ما عنب نداریم، نه تو خارج، همون جایی که الان محل فرض بحثه عنب نیست، زبیب، زبیب غیر از عنبه. موضوع عنب هنوز تو خارج محقق نشده تا غلیان العنب باشه تا حرمت صادق بشه. ها ممکنه کسی اینطوری حرف بزنه، شیخ میگه بیست دوباره این اشکال معناش برمیگرده به این که ما بریم موشکافی کنیم ارکان استصحابمون رو، نه موشکافی کنیم ماهیت قضیه شرطیه رو. حکم شرعی به ای لسانه و به ای نحوه و به ای قضیه اگر اومد، ما که بحث کردیم اجماع، حتی اگر دلیل ثبوت و حکم شرعی اجماع باشه، اصلا قضیه و دلیل لفظی نباشه، یادتونه؟ بعد غزالی گفت که استصحاب اتفاق نمیفته، یه بحثی کردیم باشون. تو ما باید معلوم کنیم چی داریم میگیم. اگه کسی میخواد بیاد سر حیث استصحاب و اینکه وحدت موضوع داریم یا نداریم صحبت کنه، یه مسئله دیگه. پس این دوتا با هم دیگه قاطی نشه. یه بار یه کسی به من میگه زبیب غیر از عنبه، لذا غلیان زبیب غیر از غلیان عنبه، حرمت هم مال غلیان العنب نه مال غلیان الزبیب، و کسی اینطوری حرف میزنه. یه بار یه کسی به دیگه نه این استصحاب غلطه چون قضیه شرطیه است مصداق نداره تو خارج. اگه کسی گفت قضیه شرطیه است مصداق نداره، بهش میگه شما حمل قضیه خلط قضیه حملیه و شرطیه کردی. حملیه است که دائما محتاج به وجود موضوعه، قضیه شرطیه محتاج به وجوده نگو موضوع، محتاج به وجوده مقدم نیست. مفاد قضیه شرطیه تفرع واقعیت علی واقعیت اخرى. من هیچ مصداقم تو خارج نداشته باشه. شما قضیه شرطیه قضایای شرطیه میسازی که هیچ مصداقم تو خارج نداری، اصلا محاله مصداق تو خارج پیدا کنه. پس معلوم شد آقا، پس شیخ میگه اول بذارید حد وسط سید صاحب مناهه گفت مصداق نشدن قضیه شرطیه ما این نمیفهمیم، چون مفاد قضیه شرطیه نه ملزومه نه لازمه، ثبوت الملازمه، نه مقدمه نه تالیه، تفرع احدهما علی الاخر. بله ممکنه کسی اشکال اینجا بکنه که بگه که تو این مثالی که شما زدی عنب غیر از زبیبه، لذا تبدل موضوع اتفاق افتاده، لذا استصحاب جاری نیست تو این مثال فقهی از باب تبدل موضوع و عدم وحدت قضیه متیقن. و شیخ میگه باشه، یه اشکال دیگه، یه اشکال تفاهم مناهل نیست. حالا ممکن منم معنا قبولش نکنم، این برگرده به تشخیص و عرفی بحث فقهی، آیا زبیب غیر از عنبه یا خود عنبه. برگرده یه بحث عرفی باید بکنیم، اونم بحث فقهیه، ربطی به اینجا فعلا ها نداره. اون چیزی هم که مناسب بحث اصولی ماه مسئله فقهیه الاسیر العنبی یحرم عنب و زبیب نیست، ما فعلا یه بحث کلی میکنیم. سید صاحب مناهل هم بحث فقهی نکرده اینجا، ریز نیمده بحث کنه که آقا زبیب غیر از عنب وحدت موضوع نداره استصحاب. دقت کنید درست آقا، اگر من رفتم یعنی کسانی که اومدن این بحث رو الان تا حالا ما فکر میکردیم دعوای الاسیر العنب یحرم اذا غلا متفرع بر اینه که ما عنب و زبیب را یکی بدانیم، ما خیلی اینطوری فکر میکنن، هر کی اینطوری فکر کنه یعنی بحثو نفهمیده اصلا. چرا نفهمیده؟ بخاطر اینکه دعوای ما که شیخ که نخواسته بحث فقهی کنه سر مورد که حالا این استصحابی سید بحرالعلوم گفته ها الان از سید صاحب منهال اشکال کرده، ما هم جوابش بدیم که نخیل زبیب و اینف عرفن یکی هستن، یکی برفتی برفت اصولی ما نداره. او آقا اشکال کرده گفته قضایای شرطیه چون مصداق ندارن قابل استصحاب نیستن. شیخ میگه مصداق ندارن برام معلوم کن، منظور مصداق ندارن چیه؟ منظور دیگه مصداق مقدم ندارن تو خارج که اینو متفرع، اصلا صدقشون متفرعه بر وجود مقدم در خارج نبوده. اینا ماهیتشون فرق داره با قضایای حمدیه. اگر شما میخوای یه اشکال دیگه ای کنی اینو من میکنم، شما هم نگفتیه به کسی ممکن اشکال کنه که عنب با زبیب اینا دو تا موضوع هم. اینجا تبدل موضوع داری. این اشکال اولا دقت کنید برمیگره به تحلیل ارکان استصحاب، ولو اینکه حکم شرعی شما به ای بیان یا به ای قضیه یا به ای دلیل اثبات بشه کار نداره باشه دلیل اثبات شده. این برمیگره به اینکه آیا ارکان استصحاب تام هستن یا تام نیستن. که حالا این تیکش هم بگو آی پور نجف، با توجه به توضیحی که بنده شیخ بهت یاد دادم که قضیه شرطیه رو قضیه حمدیه جدا کن، شما الان باید بری این دفعه بشینی موشکافی کنی ببینی تو قضایای شرطیه موضوع کجاست محمول کجاست. یه موشکافی میخواد بعد این رسیدگی کنی. ما تو حالا قضیه حمدیه واضح بود برامون، موضوعش کجا بود حکمش یادتون یه بحثی کردیم، یه بار از صیغه یه بار از صیغه افعل استفاده می‌کنی یه بار از خود حرامون و واجبون استفاده می‌کنی. ببین باید حکم و موضوع رو تو دلیل پیدا کنی، ببینیم حکم کجاست موضوع کجاست. یادتون بحث کردیم که این قیود اینا مال موضوع هن مال متعلق هن، باید معلوم کنیم مستصحب چیه. اما ارکان استصحاب هم بلدن، باید موضوع وحدت قضیه مستیقن و مشکوک برقرار باشه. یه مسئله دیگه تفصیل اینجا نده. ممکنه کسی یه اشکال دیگه اینجا داشته باشه دوباره، اونم بگو اشکال آخرم بگو. ممکنه کسی بگه که آقا استصحاب اینجا معارض داره، معارضش همینی که الان گفتم از زبون سید صاحب مناهه اصالت و طهارت مثلا یا عمومات طهارت و حلن مثلا، ممکنه کسی اینو بگه، بگه الان این زبیبه شما با استصحاب میتونی بقا حرمتش رو اثبات کنی، اما میتونی با قانون کل شیء لک طاهر طهارتش رو اثبات کنی، میتونی شک کنی بگی الان من تمسک میکنم به عمومات طهارت و حل. شیخ بگه اگه کسی خواست با اصالت و طهاره و اینا کار کنه با اینا، جوابش اینه که استصحاب حاکمه. چرا استصحاب حاکمه؟ حالا دوباره ایتی کش دیگه بخاطر اینکه استصحاب ما اصل سببیه نه اصل مسببی. شک شما در حلیت و حرمت مال چی بود؟ مال شک شما تو موضوع بود سر زبیب یا عنب. بعد حالا که اینطوری شد اگر این زبیب شما حالت سابقه یا حرمت داشته باشه دیگه بهش نمیگن شیء مجهول حلیته او حرمته. استصحاب شما مال حالت سابقه سببی شماست، حرمت رو اثبات میکنه. پس حالا که اینطوری شد فهنا ثلاثه و استدلالات. استدلال اول قضیه شرطی مصداق نداره به درد نمیخوره، استصحاب الاستصحاب نیست، فقط عرفت بطلانه. استدلال دوم تبدل موضوع، لا بد من البحث عن الفقه، که البته بعدا من شیخ بهت میگم که زبیب عین عنب و عرفن، نظر شیخ اینه. حالا فرضم که این نیست، من فعلا میخوام به اشدش بگیرم شما رو که لمس بشه حرف ما چیه. اینم نکته دوم. نکته سوم مسئله اصالت الحل و اصالت الطهاره و اینا، که جوابش مسئله سببی و مسببی ما استصحاب حرمت حاکمه، حالت سابقه داره حاکم. پس آقا فتحسن من ما ذکرنا، که شیخ میگه با توجه به توضیحاتی هم که برات دادیم، یعنی اشکالی که سید صاحب مناهل داره، او اشکال سید صاحب مناهل هم ربطی نداره به این که بحثر استصحاب ما اماره بدونیم یا اصل بدونیم. او دعواش اینه که استصحاب در مورد قضیه شرطی صادق میشه، ما هم جوابش میدیم قضیه شرطی استصحاب میشه به نحو خودش، تو موتن خودش قابل استصحابه. بله اگر بخوایم با این قضیه شرطی، من خودش حواسم هستا، اگه بخوام با این قضیه شرطی اثبات نجاست یا طهارت حاضر موضوع خارجی رو بکنم، بعد اول احراز کنم موضوع تو خارج محققه، یک، بعد احراز بکنم تبدل موضوع اتفاق نیفتاده، وحدت قضیه متیقن و مشکوکه تو احراز بکنی، ارکان استصحاب تو احراز بکنی، باش کار کنی. جان حالا آقای قیور سوال داشت
جان، هر کسی
که
اینطور
معنا رو آخرش بین بعد یعنی چون مصداق ذهن قابل استفاده نیست، مونیتور کنه شروع کنه
دیگه.
جان اینکه
در ذهن بعد
استفاده
ذهن قابل
استفاده
نیست.
نه نگفت اسم ذهن
نیورسه
اسم مال، گفت مصداق نداره.
چرا چون مصداق نداره چرا استفاده نمیشه که چون که چیز ذهن
چرا زیادن. حالا میخواد بریم تو قدم بعد، گفتم اول بذارید متن رو بفهمید.
نه خب جواب شیخ بهش یعنی چه چجوری واقعا چه استفادهش جاری میشه
جان
با تنبیه
شیخ میگه قضایا رو با هم قاطی کردید شما.
نه حالا
قضیه شرطیه نیازی به مصداق نداره، قضیه شرطیه یه ماهیتی داره، همون چیزی که صادقه همون اندشک قابل استصحابه.
ایشون
خودش هم خصوصیتش
به خاطر
اینکه
قضیه
شرطی
همون خصوصیت
داره، یه استفاده
اجباری
نیست. کدوم خصوصیت؟
خصوصیت عدم
مصداق
لازم نیست.
گفتم میگه مصداق ندارم.
خب
مصداق نداره
لذا جواب نمیگه استفاده میشه کردش.
میدونم
جوابش
نمیده. ای بر ور نری، من نفهمیدم چی
میگی. عرض من اینه که فعل صاحب مناهل میتونه بگه قضیه شرطی چون این خصوصیت داره که
کدوم خصوصیت؟
این خصوصیت داره که مصداق لازم نیست بشه شو مقدمش. مقدم شده نیست مصداق بشه شه لذا استفادهش جاری.
همینو گفته دیگه.
خب
همینو گفت. ما به شما خرچه بخیر بین قضیه حمله و شرطی مرتکب شدی.
اصلا کرده.
دارم میگم. دارم جواب میدم. چرا؟ چرا خلق کردیه؟ به خاطر اینکه او چیزی که ببین استصحاب چی بوده؟ ابقاء ماکان بوده. ماکان هر چی بوده ابقاءش میخوایم بکنیم. این ماکان من، ماکان من تو قضیه حمدیه قوام ماکان بودنش بینید که مصداق خارج داشته باشه، اما قوامش تو قضیه شرطیه نیست که بعد مصداق داشته باشه تو خارج. مفهوم شد آقا؟ ببین اسم ذهن خارج فعلا نیاره، دعوا اهمه. من دارم میگم هر کل قضیه ثبتت فی ظرفها ها یقین مش داشتی، حالا تو مشککته لابد من یمکن استصحابه، تمام شد. حالا این بنابر اماریت ارکان استصحاب عوض نمیشه، بنابر اصل، بنابر فرقی نداره جان. بذار آقای بعد دیگه حالا به ترتیب
این قضیه شرطی ما در واقع یقین به ملازمه در آن سابق داشتیم، الان شک
ملازمه
در
آن
لاحق داریم دیگه.
آه
این ملازمه
ای
به طرفین ملازمهش نیست، یعنی اون بحثی که
نه چی گفته؟ وجود خارجیش به طرفین ملازمه.
نه ملازمه بین دو طرف، حالا اگر هر کنون طرفین به هم بدونی این ملازمه جدید ملازمه قبلی نیست.
باشه آه شک میکنم به هم ریخیانه، شک میکنم با
یعنی دارم ملا
شک میکنم به هم ریخیانه. ببین رفت یه جای دیگه دوباره فلسفه داری میگی؟
بحث ما میاد فقهی نیست، بحثی که اومده بحث تبدل موضوع رو گفته اینا، یه بحث عامی که تمام بحث قضیه شرطی اشکال وارد بکنه.
نه
یه ملازمه بحث
بذار هم دفعه جواب بدم. شما شکی که تو ارکان اتصاب میخواستی چه شکی بود؟ نوعی بود یا شخصی بود؟ اصل بود با مبنامون دارم میگم، درست شد؟ حواست هست؟ چه شکی بود؟
نوعی
شک حالت نفسانی من بود؟ من حالا شک برام اینجا شد هر دلیل چی میگی شما؟ چی اماره بخوام بگم بازم اماره قرار بود چی باشه؟ چیز نوعی باشه؟ شکه؟ یا زنه؟ زنش نوعیه که نتیجه اگه شکت نوعی باشه که دیگه زن نوعی هستوش در نمیاد. شک کردم بازم حیث ارکان استصحاب از اینجا باید ما ببینیم جدا بشن قاطی نشه اینا با هم دیگه. یه بار تو میگی چون حکم شرعیت قضیه شرطی هست قابل استصحاب نیست، میگم نه آقا نشستی. یه بار بگو ارکان استصحاب نداره، من میگم باشه اگه ارکان استصحاب نداره استصحاب نمیشه. حالا تو مثال فقهی داری میزنی یا علی مثال کلی میخوای بزنی باز بیا کلی تو دارم جواب بد میدم. شک تو مقدم شخصی بودن حالت نفسانی توه و مقدمه برای اصل عملی تعبدی که راحت تعبد بد میدن مشکل نداره. تو محکمه عقلا هم تابع زنده به بقاه. دارم عرض میکنم خدمت میگه تابع زنده به بقاه. وقتی فلسفی داری میکنی
این ملازمه بین حرمت بود و انب و قضا.
خب
حالا الان اصلا ما ممکنه بگیم یه اتفاقی بیفته
عزیزم
در ملازمه بازم بین حرمت
خرابش کرده باشه این مطلب. خب نشد دیگه با جواب اول گفتم این مطلب که اینطوری شد وقتی به قضیه شرطی خونه داره حرمت برای انب ثابت شده. حالا من تا موقعی که هیچ اطرافم دست نخوردنه که یقین به ثبوت دارم، هر وقتم شک بکنم سر ثبوت حرمت برای عنب رابد بن نشد که فل موضوع خب میشه اشکال استصحاب عقلی رفتی بازم به قضیه شرطیه نداره ببین حیثا نهاد با هم قاطی بشه هر جا باشی اشکال رو باید بکنی.
ملازمه
چه برقرار شده؟ ملازمه کلمه ملازمه رو میخوای؟ میخوای بگه حرمت سر عنب تواصل شده.
این اشکال تو قضیه شرطی هم همه رو برقراره. یعنی
شرطیه نیست، همه جا تو هر قضیه هر استصحابی وجود داره. چون کل شک فی ثبوت شیء لشیء لابد و ان یرجع الى شک فی اطرافه. اینو ما تو استصحاب احکام عقلی گفتیم بررسی کردیم. باز ایده رفتی به قضیه شرطیه نداره. حرف صاحب مناهل هم عبدی نکنیم ما. ما اول قبول کنیم جناب آقای صاحب مناهل اومده ایستاده سر قضیه شرطیه. او داره یه حرف میزنه. حالا این بحث دیگه هم داریم کش داره جا خودش. یا جواب میدیم یا بلد نیستیم. من شیخ میستم میگم آقا برمیگردیم مبنامون. اما حواسمون باشه اینا هر کدومش حساس جداست. حالا بخونیم. قد یطلق علی بعض الاستصحابات.
یعنی
شیخ اشکال رو پذیرفت؟ نه دیگه رد کردیم رد.
گفت که تو
منوال مستاق
نداره شیخ
اومد
گفت شما
خلق
کردی چه
مستاق
داشته
باشه
نداشته
رفت. مستاق برای خودت های صاحب منوال نیارشم تو خارج من استفادش میکنم.
یعنی
حرف شیخه.
یعنی پذیرفت مستاق نداره
جان؟ بله بله اصلا قوامی نداره به مستاق چون قضیه شرطیه بسته نشده به مستاق. ما مخواهیم قضیه شرطی مفادش ملازمه است و مخواهیم استصحاب ملازمه کنم. استصحاب ملازمه درسته مگر اینکه برگره به تبدل موضوع. تبدل موضوع مال ارکان استصحاب ربطی به قضیه شرطی نداره. هر جا هر جا استصحاب تو برگره مشکلش به تبدل موضوع بشه.
تو بس در مواردی که تبدل موضوع باشن ندارم مثلا از تیرانبی دارم شیالی من غرایان پیدا کرد یقین به حرمتش پیدا کردم. حالا سه روز گذشت.
خب
من الان شک میکنم دوباره مثلا بعد از این 4 روز زرد شده فلان شده
دوباره حرمت هر آخر عبارت شیخ الان ان شاء الله این دو خطیه آخر عبارت میرسید.
در نوادم
جاریان نمی
پیدا نمیکنه
جان چی جریان پیدا میکنه تابع ارکانش الان آخر عبارت شیخه. شیخ الان اونجا یه تذکری میده دیگه ممکنه کسی شک بکنه در مدخلیت یه چیزی در موضوع. خواستم بخونم بعد اونجا رو بگم. حالا گفتمش دیگه. یه چیزی شک یه کسی شک بکنه در مدخلیت یه چیزی در موضوع استصحاب. مثلا قلیان الان ما گفتیم العنب عنب المقلیه یحرم ما اینطوری داریم میگیم دیگه درست شد؟ حالا ممکنه کسی الان با آفتاب به قلیان رسید عنبه با آفتاب نه با انرژی های اتمی به قلیان رسید. مثلا یک کسی میگه آقا این قلیانی که محل بحث ما بوده قلیان به نار بوده لذا چون این قلیان مال آفتابه نه این محل بحث ما نیست این باید این چیکارش میکنیم میگیم اگه این منجر به تبدل موضوع بشه استصحاب پا نمیگیره. مثل آبی که المتغیر به نفسه یادتونه اونا میشه سر قیودی که راجع به موضوع استصحابه. بله او حیث استصحاب باعث ارکان اینا قاطی نشه با هم دیگه. یعنی آقا خلاصه ماجرا این سید صاحب مناهل اشکالی سر قضیه شرطی است ما اشکال سر قضیه شرطی نداریم سر ارکان که از قبل خود ما استفاده بودیم سر چیز جدیدی نشه. فقط یطلق علی بعض الاستصحابات مقاطع عبارت بخورا بعد نکاتشو بگم علی استصحاب و تقدیری تارتا و تعلیقی اخرى خوب میخونی به اعتبار کون القضیت المستصحبه قضیتا تعلیقیه. قضیه تعلیقی یعنی قضیه شرطی متصلی لزومیه. حکم است یا اگه می‌خواستیم به دعوامون عمل کنیم باید استوب بهتون میدادیم، اول گیرتون مینداختیم، شرطیه برام بگی، متصله بگی، چی بگی، چی بگی. الانم برامون در این نیست، می‌خوایم بخونیم ان شاء الله امتحانتون هم بدید، سر عمر گنده امتحاناتون هم قبول بشید ان شاء الله 20 بشید ان شاء الله. دیگه باید بگیم حیالاتون براتون کادو بخرن و الا بابا مامانی خود دیگه بگیم حکم از یاف وجود حکم علا تقدیر وجود آخر. حکم شده در این قضایای شرطیه به وجود حکم علا تقدیر وجود آخر. دوستان شیخم دعوش اینه اول هر بحث همون جا حرف نهاییش میزنه، هیچ وقت شیخ با این قلت و قلت حرف نمیزنه، حرفش اول میزنه بعد این قلت و قلت ها رو میاره سر و انشأت تفصیل ذلک فنقول. اینطوری هر قاموس شیخ، کسی هم نیاد بگه شیخ شلوغش، شیخ راحت همینجا حرفش میزنه که قضیه شرطیه حکم به وجود حکم علا تقدیر، علا تقدیر یعنی محتاج به وجود موضوع مقدم نیست. فربما یتوهم لعجل ذالک الاشکال و فعتبار لعجل ذالک، لعجل چی؟ لعجل این که قضیه شرطی مستاق نداره. تقدیر شیخ چرا گفت تقدیریه تعلیقی اخرا کدوس؟ کلمه تقدیری رو که میگن مال اینه که محتاج به وجود مقدم نیست در صدر، کلمه تعلیقی رو که میگن مال تفرع احده ما علل آخر وجه تصمیارم. دقت کنید شیخ میگه به این وجه آقا اومده گفتی که استصحاب جاری نیست، حل اشکال و فعتباره بلکه اصلا ممنوعه، نمیشه اصلا اینو. و رجوع و فی الى استصحاب مخالف الله، استصحاب اباحه یا اصالت الحل دکتاره توضیح و ذالک ان المستصحب تقدیری، یعنی نه در اینها علا تقدیر وجود مقدم تالی برش متفرعه، یعنی محتاج به وجود مقدم نیست، بهش گفتن تقدیری. تعلیقی چرا گفتن؟ چون مفادش تفرع احده ما علی الاخره. قشنگ هم شیخ میگه حیث اشکال صاحب مناهج اینه. توضیح و ذالک ان المستصحب قد یکون امرا موجودا فی السابق بالفعل، بالفعل این علم السابق داره، کما اذا وجب الصلاه فعلا او حرم الاسیر الانبی بالفعل فی زمانه، اسیر الانبی حرامه تمام. ثم شک فی بقائه ارتفاعه، شک میکنیم آیا حکم هنوز ثابته یا نه، یا تو موضوعش یا تو حکمیش. هذا لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی و قد یکون امرا موجودا علی تقدیر وجود امره، حکمیست علی تقدیر وجود امره. فالمستصحب، مستصحب ما چیه؟ هو وجود تعلیقی، حکم تعلیقی مستصحب منه، یعنی حرمت عنب اذا غلا، مثل ان العنب کان حرمت مائه معلقتا علی غلیان العنب فالحرمه ثابتتون علی تقدیر الغلیان. فإذا جف و صار زنیبا فهل یبقى بالاستصحاب حرمت مائه المعلقه علی الغلیان. حالا اینجوری حل میشه شک شما، آیا اگر ای الان جوشیده شد بعد با جوشش آبش رفت، آیا میشه الان اسم جوشید زبیبن بود خوش شده بود جوشید الان ما هنوز حکم به حرمتش بکنیم چون حرمت عنبی، چون زبیبم همان عنب است حرمتش رو استصحاب بکنیم به خاطر غلیان؟
جان چه خودش دیگه زبیب عین عنبه، یعنی موضوعش
برقراره. حکم هم خودت جواب خودت باید بدی دیگه، حواست چی داری؟
نه تردد موضوع نباشه یه استصحاب نیاز نداره.
خب این اشکال استصحاب عقلی شیخ. خب شما داری میری اونجا میگی یا شک ندارن یا قطع به استصحاب دارن یا قطع به وجود دارن، میشه استصحاب احکام عقلی. دعوا اینجا نیست. خب نباید فیصد پیش شما رو برداری بیاری اینجا. یعنی استصحاب ندارن هیچ وقت تو شریعت، معناش اینه. واش ندارم. شیخ مگه نه اشکال کرد که شیخ گفت که طبق امارات هیچ جا استصحاب دیگه ندارم، یادتونه؟ فیحرم عند تحقق الغلیان ام لا. حالا ببینیم آیا یحرم عند تحقق الغلیان ام لا. حالا تو این مثال یه بار شما اشکال میگیری که عنب با زبیب تبدل دارن یا ندارن، شیخ میگه اشکال آقای صاحب مناهل نیست. یه بار اشکال میگی که قضیه شرطی است، حرف صاحب مناهل. بل یستصحب الاباحه السابقه لما الزبیب قبل الغلیان ظاهر سید مشایخ ناف المناهل وفاقا لما حکاه عن والده الدرس عدم اعتبار الاستصحاب الاول، گفته استصحاب تعلیقی جاری نیست، استصحاب اباحه کن. و رجوع الى الاستصحاب الثانی، استصحاب واحد یعنی چی؟ یعنی زبیب پاک بود. الان که قلیان پیدا کرد شک کرد نجس شد، الان میگیم پاک شد. قال فی المناهل فی رد، حالا بحثا فقهیه، فی رد تمسک سید العلامة طباطبایی، آقا این علامة طباطبایی المیزان نیست، حواستون رو ببین، الا حرمت العسیر من الزبیب اذا غلا فی الاستصحاب، در رد تمسک سید بحر العلوم که تمسک کرده حرمت عسیر از ذریب اذا غلا، به چی؟ به استصحاب تمسک کرده، استصحاب عنب و دعوا تقدیم این استصحاب الی استصحاب الاباحه. حالا این حرف سید صاحب سید بحر العلوم آقای کاظم مناهل بگو، این حرف معالم، حالا انه یشترط فی حجیت الاستصحاب ثبوت و امره او حکم وضعی او تکلیفی فی زمان ان الازمنه قطعا تقدیری نباشه، قطعا اول خوب ثابت بشه، ثم يحصل الشك في ارتفاع الحكم بسبب من الاسباب، حالا شک هر جو پیش بیاد، ولا یکفی مجرد قابلیت ثبوت قابلیت تحقق به اعتبار من الاعتبارات. اعتبار من الاعتبارات یعنی چی؟ یعنی همون شرطه که اگر شرط محقق شد تالی محقق می شود، یعنی تو تالی نداری در واقع، یعنی حکم حرمت نداری در واقع، حکم حرمت نداشته چی داری استصحاب میکنی؟ فل استصحاب و تقدیری باطله، تو قضای شرطی باطله. قد صرح بذلك الوالد العلامه في اثناء الدرس سید صابریان، فلا بدل التمسك باستصحاب التحريم في المساله كما صنع سيد بحر العلوم. انت خب شيخ میگه انت کلامو رو فهم عفوا، لا اشكال في انه يعتبر في الاستصحاب تحقق المستصحاب سابقا، بله مستصحابی باید باشه، و شك في ارتفاع ذلك المحقق، اما هو مقام بگیم تحقق كل شيء، بلا اشکال ایضا فی عدم اعتبار ازیاد من ذلك، بله اینا همش درست، اما من المعلوم ان تحقق كل شيء ان بحسب ملازمه در قضیه شرطی نحو ثبوتی داره، نحو تحققی داره، نه قضیه صادقه. فاذا قلنا العنب يحرم ماؤه اذا غلا او بسبب الغليان فهناك لازم و ملزوم و ملازمه، کاش که قضیه هم شرطیه میکرد. حالا قضیه شرطی ملازمه است، تفرع، اما الملازمه و به عبارت اخرى سببیت الغلیان لتحریم ماء العسیر فهی متحققه بالفعل من دون التعلیق. این که یعنی شما الان میتونی قسم بخوری حرمت ثابته عند الغلیان، همین الان حرف درسته، صادق کسی بده میگه دروغ داره میگه. و اما لازم فهی الحرمه فله وجود اما مقید بکونه علی تقدیر الملزوم علی تقدیر ثبوت الغلیان، بعد اول غلیان تو خارج بیاد تا حرمت بیاد، اومدن حرمت وجود حرمت مقید به وجود غلیان شده، این درست. و هذا الوجود التقديري امر متحقق في نفسه في مقابل عدمه، یه حرف عرف درستی متحقق هست في مقابل عدمه، در
خارج محقق،
در ذات خودش محقق هر چه هست. و حین ازه فإذا شككنا في أن وصف العنبية له مدخل في تأثير الغليان في حرمة ماء، اگه کسی شک بکنه که این عنبیت مدخلی داره در تأثیر غليان در حرمت ماء، تأثیر غليان در حرمت باید رو عنب باشه، فلا أثر للغليان في التحريم بعد جفاف العنب و سيرورة العنب زبيبا. صلى الله عليه وسلم. حالا برای فردا آقایون نگاهی میکنن به عبارتهای المنطق قضیه حقیقیه خارجیه ذهنیه یک
حقیقیه بحث امروزمون رو میخوام بکنم، فردا حقیقیه که میخوام مراجعه به قضیه فازه حقیقیه میشه دو نمکی